و پیشگاه همه شهدا، خصوصا شهدای خدمت و شهدایی که امروز تشییع شدن، هم صلوات بلند بفرستید. هدیه به پیشگاه مطهره اولین شهیده راه ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها، هم صلوات بلندتر.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا.
مرتبا به ما گفتن که تو دعاهاتون برای عافیت و برای عاقبت به خیری دعا بکنید. این دعا رو گفتن که تو قنوت نمازهاتون مرتبا تکرار بکنید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. این رو با حضور بگید، چون بعضی وقتا تکرار میشه، آدم دیگه فقط حفظی داره میخونه و حواسش نیست. یکی از مهمترین دعاهای زندگی ماست که خدایا بعد از اینکه قلب ما رو هدایت کردی ما رو رها نکن، قلب من رو رها نکن. بعد از اینکه اومدم تو فضای مثلا هیئت و امام حسین و زیر این پرچم قرار گرفتم، یه جایی ما ول نشیم. یه دفعه گاهی ما فکر میکنیم حالا که اومدیم دیگه هستیم، در صورتی که حداقل تو همین سالهای اخیر دیدیم خیلی ها رو که بالاخره تو خط سید و شهدا و هیئت و نوکری و این چیزا یه دفعه با یه امتحان، با یه ابتلا زیر و رو شده. حالا ابتلاش یا شهوت بوده، یا پست و مقام بوده، یا پول بوده، یا یه فتنه اجتماعی سیاسی بوده، یا یه شبهه بوده. بالاخره سیل اومده برده دیگه و جدا شده از این خط. لذا میگن مرتباً دعای ربنا لا تزغ قلوبنا رو چه در قنوت‌هاتون چه در غیر قنوت‌هاتون مرتباً بگید. به ما گفتن آخر الزمان دعای غریق بخونید، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. غریق یعنی مثل کسی که داری غرق میشی باید بخونی، نه اونجوری که ما میخونیم یا الله یا رحمان و یا رحیم. اونجوری نه، مثل کسی که داره غرق میشه. ثبت قلبی علی دینک هم هست، اونی که وارد شده. یعنی من خودم شخصا باید این دعا رو تکرار کنم و بخونم. حالا تو جمع مثلا بگیم ثبت قلوبنا علی دینک، خدا قلب هم جمع ما رو ثابت قرار بده. ولی آنچه که وارد شده فردیه، یعنی من مرتبا خودم باید از خدا بخوام که خدایا یا مقلب القلوب، یک کسی که تقلیب قلب ها دست توه، زیر و رو شدن قلب ها دست توه، یه کاری کن که قلب من ثابت بمونه توی این فضا. معلومه که این موضوعات قلبیه، یعنی میل به یه سمتی پیدا کنی بعد شبهه رو قبول میکنی. یعنی اول اینجوری نیست که شبهه بیاد شما رو به، اول میل پیدا میکنی، اول دل میره، بعد اون شبهه میاد خراب میکنه، روز سنگین میشه، اینجوری میشه. خوبم نبود، بگود قند من نندازه، خیلی شیرین بود. دست در نکنه، آب جوش خالی خوب. حالا فعلا نیار دیگه. به ما گفتن این شکلی هی دعا کنید برای عاقبت بخیر. گفت رفتم تو حرم امام رضا علیه السلام، تو سه تا صحن تابستونا که مراجع درساشون تعطیل میشه تو قم، اکثرا میان مدتی میمونن بالاخره مشهد الرضا و اونجا محضر امام رضا علیه السلام هستن. معمولا وقتی میان بیتوته میکنن، مثلا یه نماز جماعتی رو توی حرم مثلا خواهش میکنن که بیان اقامه بکنن. میگه یه ایامی بود که مراجع توی مشهد بودن، سه تا صحن، سه تا مرجع بزرگوار، مرجع تقلید، نماز جماعت اقامه میکردن. رفتم یه سوال از سه نفر پرسیدم تو زمانهای مختلف. گفتم آقا ما اومدیم خدمت امام رضا اینجا تو حرم، چه دعایی بکنیم؟ اونا که خبر نداشتن که من از بقیه هم دارم میپرسم. مهمترین دعا تو حرم امام رضا علیه السلام چیه؟ میگه هر سه تا مرجع تقلید یه حرف زدن، گفتن عافیت بخواید، عاقبت بخیری، سلامتی. عافیت سلامتیه، ولی وقتی میگه یا ولی العافیه نسألک العافیه، اونجا منظور عافیت در دینه بیشتر، سلامتی، عافیت دنیا و الاخره، سلامتی جسم هم هست منتها اصلش روحه، دنیا و الاخره، چون برای آخرت که سلامتی نمیخوایم. این عاقبت به خیریه مهمه. خب چی کار باید بکنیم؟ یه نگاه به دور و برمون بندازیم. الان امروز یه کسانی رو تشریح کردیم که میتونیم دقیق نگاه بکنیم ببینیم که چجوری میشه یه آدمی توی یه همچین جایگاهی این شکلی خدا بهش عزت بده، این شکلی خدا بخره، با مقام شهادت، با مقام عاقبت به خیری، در حال خدمت به مردم، در حال انجام وظیفه، اینجوری از دنیا بره. خب یه خورده باید دقیق تر بشیم ببینیم چه شکلیه، چون سید بودن مثلا تحویلشون گرفتن این شکلی. خب واقعیت اینه که خیلی از سادات رو داریم که یه شکل دیگری هستن. باید ببینیم اینا چه کردن. آنچه که مهمه اینه که آدم با اهل بیت رو راست باشه، آدم با خدا رو راست باشه و با او معامله کنه. همین اصل قصه اینه. مسیر رو اصلا ما نمی سازیم، مسیر رو کسی دیگه باید بسازه، اونم خداست و بس، تمام. من باید اخلاص داشته باشم. اخلاص مفهومش اینه که با خدا معامله بکنم تو همه موضوعات، حب و بغضهای شخصی نیاد وسط. اکثر مجموعه های مذهبی، هیئت ها، مسجد ها، نمیدونم اینا که میبینی اختلاف میفته، دعوا میشه، نمیدونم بعد دو تیکه میشه، دیدی مثلا هیئت دو دستگی میشه، بعد اون میره یه هیئت میزنه، این میره یه هیئت میزنه، غالبش به خاطر اینه، غالبش نه همش اینه، یه طرف یا همه یا یه بخشی حب و بغض شخصی رو میره وسط. اگه کسی با خدا قرار باشه معامله بکنه هیچ وقت این اتفاقات نمیفته. اونی که باید ببینه داره میبینه نوکری منو، تمام. خیلی توهین ها شد به آقای رئیسی توی این سالها، از قبل از انتخابات ریاست جمهوری، چه اون دور قبل چه این دوری که رأی آوردن. پیشون نه یک کلمه سعی کرد جواب بده، نه یک کلمه سعی کرد اون شکلی جبران بکنه، نه یک کلمه. با خدا معامله، خدا هم جواب میده دیگه، با خدا معامله کرد. ما داریم زحمتمون میکشیم. آقای رئیسی رسانه ندارد، آقای رئیسی از خودش دفاع نمی کنه، آقای رئیسی نمیدونم فلان، چقدر ما هرس باید بخوریم که خیلی وقتا هی بخوایم دفاع بکنیم. مثلا گاهی دیگه ببینیم اینایی هم که یه خورده تو خط و ربط درستی هستن هم میدیدن هزینه داره براشون، دیگه دفاع نمی کردن. اینا هم یه تیکه می انداختن که با یه جماعتی همراه بشن. خب خدا میاره بالا، میگه با من معامله کرده، خدا یه رسانه براش درست میکنه، الان دنیا وایسادن دارن تماشا میکنن. یه عزت عجیب و غریبی خدا بهش داد. این در طول تاریخ مرتبا تکرار شده، آدمهایی که با خدا و اهل بیت معامله کردن. برزم تمام، نمیخوام توی فضاهای اون شکلی وارد بشم. الان بحث ما در مورد عاقبت به خیریه. میشود در مورد الان بحثایی که الان هست این شکلیه که بالاخره هر کسی هر جایی یه جلسه ای تریبونی داره شروع میکنه دستاوردهای دولت رو ردیف میکنه و صحبت میکنه، همه جا از این حرفا داره زده میشه. خیلی هم خوبه که ما حالا که نگاه ها مثبت شده الان راحت تر داریم قضاوت میکنیم. اما یه نکته کلیش اینه، حضرت آقا یه حرفی میزنه در مورد این دولت، میفرماید که این دولت آینده رو فدای حال نکرد. یعنی داره زیر ساختی کار میکنه. این که شما میبینید مثلا از دولت آقای هاشمی تا الان همه دولت ها، حتی دولت احمدی نژاد که علی ظاهر دولت اولش خوب کار کرد، همیشه اینجوری بوده که دولت اولشون بهتر از دومشون بوده. حتی حسن روحانی داغان، یعنی دیگه 8 سال افتضاح، بازم 4 سال اولش بهتر از دومش بوده. خب حتی احمدی نژاد که این هم کار. چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش اینه که آینده فدای حال میشه، یه شکلی طرف کار میکنه. حتی دولت احمدی نژاد هم این شکلی بود، پرکار دولت اول، ولی یه شکلی آینده رو فدا کرد که 4 سال دوم با حسن زن که اینا خائن نیستن، اینا عمدن خراب نمی کنن، اینا دیگه دولت دوم خیالشون راحته که انتخابات ندارن دیگه تلاش نمی کنن، اینا رو بذاریم کنار، حسن زن داریم که میخوان کار بکنن، نمیشه دیگه. یعنی شما هر چی داشتی دو دولت اولت خرج کردی. این دولت این کارو نکرد و دنبال رفت دنبال زیر ساخت ها. این مهمترین حسنشون بود. حالا شما میتونی ذیل این نکته کلی مثلا 10 تا 20 تا دستاورد هم لیست بکنین که مثلا اینا رفتن کار کردن. این یک. چون حرف دیگری میخوام بزنم، این رو تذکرن عرض کردم که بعد نگن که تو این فضا صحبت نشد. دو، این که یه نکته ای رو هم توجه داشته باشیم. الان مثلا میگن آقا این ترور شده، اسرائیل زده نزده، چجوری مشکوکه. خب بله اینا هست، منتها خب به هر حال یه تیمی باید بره بررسی کنه دیگه. ما همجوری مثلا بقال و قصاب و کارمند و کارگر و دکتر و مهندس و عالم و غیر عالم و عوام و خانه‌دار و همه الان دارن نظر میدن، همه هم دارن تحلیل میکنن آقا این جور در نمیاد، این حتما یه جوری لیزری زدن مثلا هلیکوپتر رو. بعد همه هم کارشناس، همه هم سررشته، عجیبه. به لحاظ الکترونیکی اونها میتونن از راه، و نمیدونم این اطلاعات و این سواد رو ما از کجا آوردیم. به هر حال باید متخصصین برن و این زمان میبره دیگه بررسی کنن، یا هست یا نیست. این مدل صحبت کردن و دم زدن به این موضوع جز خودزنی برای ما چیز دیگه ای نداره. چرا؟ اگر یه وقتی واقعا برسن متخصصین به این که واقعا ترور شد و این اتفاق افتاد، که اصلا استقبال میکنیم. اون وقته که یعنی اصلا ما خوشحال میشیم که همچین اتفاقی بیفته، که بگن آقا اینجوری بوده. یعنی دیگه شخم میزنیم اسرائیل رو و این اصلا آرزومونه. این از این. ولی اومدیم و این اتفاق نیفتاد، یا ادله بود ولی ادله محکمه پسندی مثل زدن سفارت مثلا ایران، که دیگه دنیا دیدن آقا ببین این دلیل ماست، ما محکم میزنیم، همه هم گفتن اسرائیل اشتباه کرد. یه وقتی دلایلی بود ولی اون شکلی محکم نبود محکمه پسند، که چون اینا هم که گردن نگرفتن که. یه وقتی خودش میاد گردن میگیره که من زدم، ادله هم دیگه لازم نداره. یه وقت این عدلت به اندازه نیست، میفهمیم ولی انقدی نیست که بخوایم حرکتی انجام بدیم. در هر صورت این مدل حرف زدن ها خودزنیه. چرا؟ چون ما بعد عملیات وعده صادق که سر رو بالا گرفتیم، سینه سپر که آقا ما زدیم، کسی نطق نتونست بکشه، آمریکا اومده التماس میکنه که اسرائیل جان نزنی ها اینا رو، ولش کن. بعد آقا زدیم، کسی هم نطق نکشید. خب با اون حال افتخار الان حرف زدن در مورد این موضوعات نتیجهش این میشه که سرمون میاد پایین، هی میگیم ما رو زدن، جوابم نمیتونیم بدیم، و یه حس شکستی به ما دست میده. در هر صورت این خودزنیه. این دوتا پرانتز رو بذاریم کنار، حرف ما در مورد عاقبت به خیریه. نکاتی که در مورد آقای رئیسی گفتیم این روش اضافه بکنیم. امام رضا علیه السلام، امام رضا، آقا هرچی ما جلوتر میریم بیشتر میفهمیم که بابا ما زندگیمون رو باید با امام رضا ببندیم. امام رضا وقتی که تو روایات میبینیم که بالاترین فضیلت، بالاترین فضیلت، فضیلت زیارت بین اهل بیت مال امام رضا علیه السلامه، اینا رو برای چی گفتن؟ برای اینکه بریم ثواب ببریم یا برای اینکه متوجه بشیم که بابا این جایزه ها رو گذاشتن که ما بیشتر ارتباط بگیریم با اون آقا، بیشتر ارتباط بگیریم. فرمود روز قیامت که میشه زائرین سید الشهدا، امیرالمومنین، پیغمبر، اینها بالان، از همه بالاتر زائرین سید الشهدا قرار میگیرن، نورانی تر، مقام ها بالا. اما یه دفعه یه عده بلند میشن، انقدر نور دارن که چشما خیره میشه. خدا اینا کیان؟ زدن رو دست زائرین حسین، میگن اینا زائرین علی ابن موسی رضا هستن، اینا مقامشون از اونو بالاتر. خب اینا رو برای چی گفتن؟ گفتن که پس هی بریم تونتون زیارت، میخوان بگم بابا زندگیتونو با امام رضا ببندید. یعنی که آی بچه شیعه، هر جای این عالمه که هستی، حرم میتونی بری یا نمیتونی بری، با امام رضا ارتباط بگیر. تا میتونید با امام رضا، برای ازدواجم، برای کارم، برای درسم، برای معنویتم، برای عاقبت بخیریم، برای شهادتم، برای سعادتم، برای نسلم، برای بچه هام، برای دعاهایی که تو زیارت ها شروع میکنیم، ای اجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، با امام رضا ببند. و هرچی جلوتر میریم بیشتر میفهمیم که بابا این که میگن امام رضا تو عالم همه کار است، رضا است، راضیت میکنه. یعنی همه اون چیزایی که فکر میکنم محاله، مثلا شهادت، آه ما کجا شهادت کجا، بله راست میگه ما کجا شهادت کن، ولی میگه به امام رضا بگو شاید شد حل میکنه. آقا امام رضا راضیمون بکنه، اصلا برای همین گفتن رضا. نمیذاره کسی ناراضی باشه، نمیذاره. یعنی از خوردریزای زندگیمون مادی یا معنوی تا حاجات خیلی بزرگی که فکر میکنیم محاله، اونا رو بیشتر به امام رضا علیه السلام بگیم. شیخ بهایی این چارچوب در رو بنای درست کرده بود، گفتش که این رو کار نمیذاری تا من بیام. قصدش یه تلسمی بذاره تو این چارچوب در که اونایی که مقداری فاسقن، مشکلات نفاق تو قلبشون هست و اینا، خلاصه جلوگیری بشه ازشون نتونن بیان داخل حرم. شب اون برنا تو عالم رویا حضرت رو در عالم رویا زیارت که حضرت فرمود به حرف شیخ گوش نده، کار بذار، چارچوب رو بذار، اینجا حرم ماست، سوا کردنی نیست. فردا شد شیخ اومد گفت چی شد؟ مگه نگفتم این چارچوب رو کار نذار؟ گفت آقا من دیشب خواب حضرت دیدم، آقا اینجوری سر گذاشته بود به چارچوب در، گریه میکرده، میگو السلام علیک ایها الامام الرؤوف، چقدر تو مهربونی، آخه چقدر تو مهربونی. امام رضاست، طرف حرم، خادم حرم امیرالمومنین تو عالم رویا آقا زیارت کرد، آف بهش فرمود فردا یه جنازه ای رو میارن میخوان تو حرم من دفن کنن، میری جلوشو میگیری، این آدم آدمیه که من نمیخوام، اینقدر آلوده است، نمیخوام تو حرمم دفن بشه. گذشت، طرف یادش رفت، تو اون ساعت آوردن طرف رو دفن کردن. شب دوباره مولا رو تو عالم رویا زیارت کرد، آقا فرمود مگه نگفتم اجازه نده؟ آقا من اصلا تو اون ساعت از ذهنم رفت، میرم فردا میگم نبش قبر کنن ایشون رو ببرن از حرم. آقا فرمود نه، حالا دیگه کسی بیاد تو حرم ما که دیگه بیرونش نمیکنیم، که دیگه اومد. یعنی به امام رضا باید بگم آقا دیگه حالا در باز بود ما اومدیم دیگه، در باز بوده ما اومدیم، به ما گفتن شما ما رو راضی میکنی، حالا که اومدیم هم به این راضی نمیشیم، چون وقتی این شکلی با ما حرف میزنن دیگه راضی نمیشیم بگیم که حالا ممنونیم که آقا ما رو راه دادی یا هستیم. و نه، حاجت هایی که محاله فکر میکنم اصلا غیر ممکنه بهش برسم اونا رو میخوام. آقا منم شهادت میخوام. بچه ها بالاخره ما قراره بمیریم یه روزی دیگه، حالا میخوایم از خدا، یه وقتی میشه یه وقتی نمیشه، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، شهادت بخوایم حداقل عاقبت به خیر میشیم، عاقبت به خیر از دنیا میریم. گو وقتی پرده ها کنار رفت برای مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی تو حرم امام رضا، دیدم همه شکلا قیافه ها ظاهرات به صورت حیوانات هم جلو زریح دارن رد میشن، تک و توک هم آدم توشون هست به شکل انسان. دیدم آقا نشسته و بالا دست میکشه به سر همه، سوا نمیکنه، هر کی به هر شکلی اومده امام رضا داره بهش یه لطفی میکنه. این امام رضا هست. تو حرم امام رضا از اون صحن گوهرشاد میری تو، از اون درت سه تا پله میخوره میری پایین، میخوای بری سمت زریح، خواستم از اون زریح از اون سه تا پله برم داخل، دیدم که سمت چپ یه تختی گذاشتن، سه نفر نشستن، یه آقای میانسال، یه آقای کهنسال، یه آقای جوان. فهمیدم اون جوونه امام جواد علیه السلامه، اون پیرمرده آقا موسی بن جعفر علیه السلامه، اون وسطی میانساله امام رضا علیه السلام. بعد دیدم هر زائری از این چند تا پله میره داخل، دیدم امام رضا تمام قد بلند میشه، بعد میان جلو خوش آمد میگه یه دونه یه دونه به همه زائرا، خوش اومدی زائر ما. میگه این صحنه رو دیدم خجالت کشیدم، گفتم خدا چیکار کنم، برم نرم، نکنه آقا جلو پای من بلند بشه. بابا من خاک بر سر لیاقت ندارم، هی این پامپا کردم، خلاصه دل به دریا زدم، سر انداختم پایین، بسم الله گفتم، از اون پلا تا رفتم پایین، دم آقا بلند شد اومد جلو، خوش اومدی. از خجالت داشتم آب می شدم، رفتم زیارتنامه خوندم، از اون سمت چپ داشتم می اومدم بیرون، دیدم یه میزی گذاشتن امام رضا علیه السلام نشسته، یه برگه هایی رو مهر میزنه، بعد میفهمد خود هادا امان من النار و انا ابن رسول الله، بگیر این اماننامه امام رضا از آتشه و من پسر پیامبرم. رفتم جلو، دیدم آقا یه دونه از این نوع مهر زد داد دست من، نگاه کردم دیدم روش نوشته هادا امان من النار و انا ابن رسول الله. گفتم آقا این چه کاریه میکنید، دم در اینجوری، اینجا اینجوری، ما مردیم از خجالت آب شدیم. حضرت فرمود نه، شما که میایید تو حرم ما زائر مایید، مهمون ما هستید، لازمه که ما پذیرایی کنیم. یا امام رضا دلمون که تنگ حرمته، ولی نمیدونم چه معامله‌ای کرد آقای رئیسی با شما که اینجوری خریدید. آقای جوادی آملی مرحوم فاضل خیلی حضرت زهرایی بود دیگه، اون مرجع تقلید تقریبا یه دهه پیش از دنیا رفت. آیت الله فاضل که از دنیا رفت تو ایام فاطمی از دنیا رفت، روز شهادت حضرت زهرا تشییعش کردن توی قم. آقای جوادی آملی می‌فرمودن که این جمله میخوام مستند به حرف آقای جوادی حرف بزنم، خدا حفظ کنه علامه جوادی آملی، ایشون فرمود خدا مزد 50 سال مجاهدت آقای فاضل رو اینجوری حضرت زهرا براش امضا کرد و اینجوری برد، حضرت زهرا خرید. من نمیگم مرجع تقلید. این که یه کسی شب ولادت امام رضا علیه السلام خادم رضا شهید بشه بعدم ببرنش حرم، یعنی امام رضا خریده. این که قاسم سلیمانی شهید سلیمانی ایام ولادت حضرت زینب سلام الله علیها به شهادت میرسه، این که آقای رئیسی ولادت امام رضا به شهادت میرسه، این معلومه که هر کی هر جای عشقی داره اون عشقش میاد میبردش. معلومه که یه معامله‌ای داره اتفاق میفته. معامله آقای فاضل حضرت زهرایی بود اونجوری، آقای رئیسی امام رضایی بود اینجوری، آقای سلیمانی سالها به عشق حضرت زینب رفته بود دفاع کرده بود، اونجا حضرت زینب خریدش. شما با کی میخوای معامله کنی؟ زینبی ها، حسینی ها، حسنی ها، امام رضایی ها؟ قاعدتاً وقتی اینجوری معامله هم میکنن میان بالا سرشون.